ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 28 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و طرح موضوع ایران خواهید شنید، درباره بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران خواهیم گفت و همچنین درباره نشست موسوم به همگرایی مونیخ با حضور شاهزاده رضا پهلوی گفتگویی خواهیم داشت. اما پیش از همه اینها ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری با بنیامین نتانیاهو در تل آویو جمهوری اسلامی را بزرگترین منبع بی‌ثباتی در منطقه دانست. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، پشت هر گروه تروریستی و هر خشونتی که صلح و پایداری منطقه و مردم آن را تهدید می‌کند، ایران قرار دارد. مارکو روبیو اضافه کرد: منظور من از ایران رژیم آیت الله است، رژیمی که از حمایت مردم ایران برخوردار نیست. مارکو روبیو همچنین تاکید کرد که ایران هیچگاه نباید به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود، چون در این صورت به گفته او در برابر فشارها مسئولیت خواهد داشت. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل و آمریکا برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی شانه به شانه کنار هم ایستاده است. بنیامین نتانیاهو که پس از ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو سخن میگفت، تأکید کرد ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. بنیامین نتانیاهو همچنین به اهمیت راهبرد مشترک اسرائیل و رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد غزه اشاره و تاکید کرد این رویکرد نه تنها اهداف نظامی اسرائیل را تقویت می‌کند، بلکه زمینه همبستگی قاطع با آمریکا را نیز به نمایش می‌گذارد. به گفته بنیامین نتانیاهو، اسرائیل مصمم است تا با استفاده از تمامی توان نظامی ظرفیت حماس را از بین ببرد و از هر گونه تهدید منطقه‌ای جلوگیری کند. او تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد سوریه به عنوان پایگاهی برای عملیات خصمانه علیه کشورش مورد استفاده قرار گیرد. شاهزاده رضا پهلوی روز یکشنبه در نشست همگرایی مونیخ اعلام کرد که تعیین نوع حکومت آینده ایران بر عهده مردم است و هدف کنونی نجات کشور و فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد است.
قطعاً بار دیگر مفهوم بکنید و در عمل نشون بدید که راهی که می‌خواید برید بر مبنای اصول رفتاری متعارف و درست و صحیح است. و این را بگم که هدف ما این نیست که بخواییم تشکیلات جدیدی رو راه اندازی کرده باشیم. مهم ایجاد یک مکانیزم همکاری است و بر اساس نیروهای موجود و تشکل‌های موجود بتونیم این هارمونی رو به وجود بیاریم. و البته خوبه که نهایتاً یک مکانیزم هماهنگی در این گروه‌ها بتونن عنوان بکنن که نظارت و تداوم این کار رو به عهده بگیرن.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعتراضات دانشجوی اخیر از دانشجویان و استادان خواست که از اعتراضات حمایت کند. او همچنین در مورد لغو دعوتش از کنفرانس امنیتی مونیخ، آن را تصمیمی تحت فشار جمهوری اسلامی دانست و آن را خیانت به مردم ایران و ارزش‌های دموکراتیک آلمان توصیف کرد. و در خبری دیگر، مرکز اطلاع رسانی فراجا روز یکشنبه اعلام کرد که قاتلان دانشجوی دانشگاه تهران امیر محمد خالقی که بر اثر حمله دو زورگیر موتورسوار در نزدیکی خوابگاه دانشگاه جان باخت هنوز دستگیر نشدند. فراجا خبرگزاری مبنی بر دستگیری قطعی عوامل را گمان زنی های رسانه‌ای خوانده است.
نسرین افشار بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان سفر به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده. در این دیدار موضوع ایران هم مطرح شده و آنطور که آقای نتانیاهو گفته، دو طرف توافق کردند که آنچه تجاوزگری ایران در منطقه توصیف شده متوقف شود. در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او درباره دیدار وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و مسائل مطرح شده پرسیدم.
مارکو روبیو از وقتی که به عنوان سناتور وارد مجلس سنا در کنگره آمریکا شد، در واقع یکی از تکیه‌گاه‌های مهم برای اسرائیل در بسیاری از دوره‌ها بود و مخصوصاً از آغاز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که کلید جنگ غزه رو زد، همواره دیدیم که آقای مارکو روبیو یکی از مهمترین پشتیبانان اسرائیل و بیانگر دیدگاه‌های اسرائیل بود که چرا این جنگ غزه رو ادامه میده و در برابر تمامی اون انتقادهایی که در برخی از افکار عمومی در آمریکا جریان داشت، آقای روبیو تاکید می‌کرد که شما برید این شکایات رو از گروه حماس بپرسید و با اونها در میان بگذارید و اسرائیل داره از حق خودش دفاع میکنه. قرار گرفتن سناتور مارکو روبیو در سمت وزارت خارجه آمریکا و همراه با مقامات دیگری که در تیم آقای ترامپ مسئولیت‌های مهمی رو واقعا به عهده گرفتن، همون گونه که رسانه‌ها و بسیاری از سیاستمداران در اسرائیل میگن، انگار که یک تیم کاملا رویاییه که اسرائیل حتی تصور اون رو هم نمی‌کرد. حالا آقای روبیو امروز در این مذاکراتی که با نتانیاهو داشت و حدود یک ساعت و اندی هم بیش از زمان مقرر طول کشید، غیر از مسئله غزه و به قول آقای نتانیاهو تبدیل چشمنداز متحبرانه آقای ترامپ به حقیقت در مورد غزه، مسئله ایران رو هم مورد بحث و بررسی قرار دادن. ما به خاطر داریم که آقای نتانیاهو اولین رهبر جهان بود که کاخ سفید بعد از بازگشت آقای ترامپ اون رو دعوت کرد دو هفته پیش، و در اسرائیل این گونه تصور می شد که حالا که جنگ غزه کما بیش فروکش کرده، مسئله ایران رو دوباره آقای نتانیاهو مطرح بکنه. ولی ما دیدیم که آنچه که در مذاکرات آقای نتانیاهو با ترامپ مطرح شد، بیشتر مسائل مربوط به غزه بود ظاهرا. اما وقتی که بازگشت، مقاماتی در اسرائیل و رسانه ها گفتن که قرار و مدارها در مورد ایران به صورت جزئی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آمدن آقای روبیو هم موضع مشترک رو مستحکم تر خواهد کرد.
در همین حال گزارش هایی هم منتشر شد مبنی بر این که همزمان با اولین سفر رسمی آقای روبیو به اسرائیل در سمت وزیر خارجه آمریکا، وزارت دفاع اسرائیل هم اعلام کرده که محموله های حاوی 1800 بمب سنگین آمریکایی که پیشتر در دولت جو بایدن ارسال اون متوقف شده بود به اسرائیل رسیده. در این باره چه میدونیم؟
شب گذشته کشتی بزرگی حامل این محموله بمب‌های 2000 پوندی رسید که از نوع MK84 هست. در بندر اشدود وقتی پهلو گرفت، بلافاصله وزارت دفاع رسماً و علناً اعلام کرد که ده‌ها کامیون سنگین به بندر رفتند، محموله‌ها رو بلافاصله بارگیری کردند و به سوی پایگاه‌های مختلف هوای اسرائیل بردند برای استفاده. ما به یاد داریم که وقتی که اسرائیل قصد داشت عملیات نظامی خودش رو در رفح آغاز بکنه، چند ماه پیش با مخالفت شدید دولت بایدن روبرو شد که نمیخواست اسرائیل به این بخش از جنوب باریکه غزه حمله بکنه و نگران بود که مبادا اسرائیل از این بمب‌های سنگین 2000 پوندی بخواد در مناطق پرجمعیت استفاده بکنه. ولی بنیامین نتانیاهو اون وقت اومد این مسئله رو علنی کرد و موجب یک تنشی در روابط دولتش با آقای بایدن شد. دولت بایدن اصلا یک ماه قبل از انتخابات آمریکا هم به اسرائیل هشدار داده بود که یه مهلت زمانی کوتاهی داره که بحران انسانی در غزه رو به میزان قابل توجهی کاهش بده، وگرنه ارسال تسلیحات سنگین به اسرائیل در خطر قرار میگیره. البته بایدن تا روز آخری که از کاخ سفید رفت این تهدید رو عملی نکرد، ولی به محض اینکه آقای ترامپ به قدرت بازگشت، اون محدودیت‌های مربوط به تجهیزات نظامی به اسرائیل رو بلافاصله لغو کرد. رسانه‌ها در اسرائیل میگن که اگر قرار باشه که عملیات جدیدی، آنگونه که وزیر دفاع اسرائیل گفته جنگ غزه جدید، به راه بیفته، ممکن هست که از این بمب ها هم استفاده بشه. در ماه اکتبر وقتی که دولت بایدن به اسرائیل هشدار داده بود، دورانی بود که اوج تنش های نظامی اسرائیل با ایران هم بود و همینطور اسرائیل از بمب های سنگین برای از بین بردن رهبران گروه حزب الله در لبنان استفاده زیادی کرده بود و نگرانی از گسترش عملیات اسرائیل در لبنان هم مطرح بود.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در حالی که گمان زنی ها درباره مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد، شبکه آمریکایی CNN در گزارشی مفصل به احتمال نقش آفرینی عربستان سعودی به عنوان میانجی بین واشنگتن و تهران پرداخته. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
شبکه آمریکایی CNN در مقاله‌ای مفصل به نقش احتمالی عربستان در میانجیگری میان آمریکا و ایران پرداخته. این رسانه نوشته که دریافته عربستان سعودی برای میانجیگری بین دولت ترامپ و ایران در جهت رسیدن به توافقی جدید برای محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران اعلام آمادگی کرده. در این مقاله آمده که ریاض نگران است تضعیف نیروهای نیابتی ایران در منطقه ممکن است تهران را به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای سوق دهد و از این رو سعودی ها می خواهند از روابط نزدیک خود با دونالد ترامپ برای ایجاد پل ارتباطی بین ایران و کاخ سفید استفاده کنند. CNN می گوید با این حال هنوز مشخص نیست که عربستان پیشنهاد رسمی ارائه کرده یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که نسخه کامل آن شامگاه دوشنبه 22 بهمن از فاکس نیوز پخش شد، تمایلش برای توافق جدید با ایران را اعلام کرد، اما تاکید کرد که توافقی مانند توافق برجام را نمیپذیرد.
دو راه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، با بمب‌ها یا با یک تک کاغذ نوشته شده، و من ترجیح می‌دهم توافقی انجام شود که به آنها آسیبی نرساند و فکر می‌کنم آنها همین را می‌خواهند.
پیش از این اظهارات آقای ترامپ از تهران پیام‌های ضد و نقیضی در مورد مذاکرات با آمریکا مخابره شده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود با توجه به تجربه مذاکرات هسته‌ای پیشین و سرانجام برجام، مذاکره با آمریکا عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست و شرافتمندانه نیست.
اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه، با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه.
CNN نوشته که عربستان سعودی به صورت علنی از توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 با ایران استقبال کرد، اما در خفا از بی‌توجهی دولت اوباما به نگرانی‌هایش درباره فعالیت‌های منطقه‌ای تهران از جمله برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی ناراضی بود. بعدها ریاض از خروج ترامپ از توافق در سال 2018 حمایت کرد. یک سال پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، تأسیس نفتی عربستان با حمله پهپادی و موشکی بزرگی مواجه شد که نیمی از تولید نفت این کشور را مختل کرد. حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، اما آمریکا ایران را مقصر دانست، هرچند اقدامی نظامی در حمایت از عربستان انجام نداد. از آن زمان تنش‌ها بین عربستان و ایران کاهش یافته. در مارس 2023 دو کشور با میانجیگری چین اعلام کردند که روابط خود را عادی می‌کنند. عربستان این توافق را موفقیت بزرگی می‌داند، زیرا حملات حوثی‌ها متوقف شده و تأسیسات نفتی این کشور در درگیری‌های اخیر ایران و اسرائیل آسیب ندیده است. CNN اضافه کرده در 15 ماه گذشته اسرائیل گروه‌های همپیمان ایران در لبنان و غزه را تضعیف کرده و اهدافی را در سوریه، عراق و حتی یمن هدف قرار داده. این اقدامات همراه با سقوط رژیم اسد قدرت نفوذ منطقه‌ای ایران را به شدت کاهش داده. و حالا مقامات سعودی شرایط کنونی منطقه را فرصتی تاریخی برای کاهش تنش‌ها با ایران و بهبود روابط می‌بینند و تأکید دارند که درگیری با ایران چه از سوی آمریکا و چه اسرائیل به نفع آنها نیست.
از مهران کریمی میشنیدید. عبدالعزیز صغیر مدیر اندیشکده تحقیقاتی خلیج در مونیخ به این پرسش هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا پاسخ داده که آیا عربستان میتواند نقشی مشابه آنچه برای روسیه و آمریکا بازی میکند برای تهران و واشنگتن هم ایفا کند؟
راستش من دو نصیحت صمیمانه برای ایران دارم. اکنون مراقب اظهارات و رفتار خود باشید، زیرا زمان بسیار حساسی است. ما نیازی به بیانیه چالش برانگیز نداریم که بتواند دشمن شما را آزار دهد و آن دشمنی را توجیه کند. این یکی است. دوم، روی دوستانتان تمرکز کنید که میتوانند کمک کنند، و اگر پوتین ادعا میکند که با ترامپ و اگر عربستان سعودی رابطه خوبی دارد، آنها نیز با ترامپ رابطه خوبی دارند. از این ابزار برای کمک به دستیابی به یک راه حل قابل قبول برای این برنامه استفاده کنید. اما مطمئن شوید که موضوع توسعه برای مردم ایران را به عنوان شعار خود انتخاب کنید، نه شعار ابرقدرت منطقه‌ای، بازدارندگی برابر و این کیسها. این گونه شعارها این بار جواب نخواهد داد.
شما میگید دوستان، ممکنه برخی با شما مخالف باشن چون میگن روسیه اساساً از ایران فقط به نفع خودش استفاده میکنه و وقتی نوبتش برسه ایران رو درجا میفروشه. در مورد عربستان رقابت بیشتر از دوستی استفاده میشه، چون نگاه اینه که اگه روابط مثلا عربستان و اسرائیل عادی بشه، سعودیا منتظر ایران نخواهند بود و این یک دوستی واقعی نیست.
روابط عربستان هرگز با اسرائیل عادی نمیشد، مگر اینکه راه حل دو کشوری یا کشور فلسطینی وجود داشته باشد. این بارها تاکید شده، بنابراین هیچ مصالحه‌ای در مورد آن وجود ندارد. اما سوال اینجاست که شما از خود میپرسید که نگرانی چیست. منظورم این است که توافق پکن میان تهران و ریاض با مسائل دو جانبه سر و کار داشت، اما دستور کار منطقه‌ای زیادی وجود داشت که هرگز به آن توجه نمی‌شد، مانند امنیت انرژی، امنیت دریایی، سیاست مداخله جویانه، سیاست توسعه طلبی، مسائل فرقی و غیره. همه این مسائل یک موضوع مهم منطقه‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ایران نمیتواند تنها در انتخاب بخشی که میخواهد بدون چشم‌پوشی از کل پارامترهایی که باعث بهبود و ارتقای روابط و حرکت آن به سمت همکاری میشود گزینشی باشد. عباس عراقچی هفته آینده، فردا شاید یا پس فردا در ریاض خواهد بود و من فکر میکنم که این سیگنالی است که همکاری و هماهنگی خوب عربستان و ایران برای کاهش تنش در منطقه وجود دارد.
بخشی از گفتگوی رادیو فردا با عبدالعزیز صغیر، مدیر اندیشکده تحقیقاتی خلیج درباره روابط ایران و عربستان را شنیدید. نسخه کامل این گفتگو را در روزهای آینده از رادیو فردا خواهید شنید. اما مجموعه ای از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در آینده نزدیک با نمایندگان اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین در عربستان سعودی دیدار و گفتگو می‌کنند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
با ریاست جمهوری دونالد ترامپ و ابتکارات دولت او در سیاست خارجی آمریکا، سرعت تحولات پیرامون جنگ در اوکراین تا به حدی شتاب پیدا کرده که این موضوع ضرورت یافته تا ایالات متحده به اوکراین اطمینان دهد کیف در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در آن کشور حضور خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های حاضر در دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتای اوکراینی‌اش می‌نویسد واشنگتن به کیف اطمینان خاطر داده که هیچ قصدی برای کنار گذاشتن اوکراین از مذاکرات برای پایان جنگ ندارد. کیث کلارک، فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور اوکراین، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ طرح آمریکا برای این مذاکرات را روشن کرد و گفت که اوکراین و روسیه رو در رو گفتگو خواهند کرد و ایالات متحده نقش میانجی خواهد داشت. کیف کلارک در سخنان خود به صراحت گفت که رهبران اروپایی جایی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین نخواهند داشت، هرچند می توانند نظرات خود را در این باره ارائه دهند، موضوعی که با نوعی ناباوری در بین رهبران اروپایی مواجه شد. وزیر خارجه لهستان رادوسلاف سیکورسکی مسئله چگونگی پایان جنگ را به اعتبار جهانی ایالات متحده پیوند داد و گفت The credibility of the United States depends on how this war ends. Not just the Trump administration, the United States itself. اعتبار آمریکا به این بستگی دارد که این جنگ چگونه به پایان میرسد. نه فقط اعتبار دولت ترامپ، بلکه اعتبار خود ایالات متحده. به گفته وزیر خارجه لهستان، اگر اجازه دهید پوتین اوکراین را به صورت دست نشانده خود درآورد، این پیام را به چین می دهیم که می تواند جایی را که یک استان سرکش می داند در اختیار خود بگیرد. وزیر امور خارجه فرانسه موضوع را در سطحی کلانتر تحلیل کرد و در مورد امنیت اروپا گفت: ما با وضعیت جدیدی روبرو هستیم و وقتی میگویم ما، منظور یک مای جمعی اروپایی است. ما دهه ها در نوعی بیخیالی در مورد امنیت خودمان زندگی میکردیم که به نوعی آن را به طور ضمنی به شرکای آمریکایی خود برون سپاری کرده بودیم. اما جی دیوانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در جریان دیدار و گفتگو با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از عزم دولت دونالد ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین گفت. اساساً همان جور که پرزیدنت ترامپ گفته است، هدف این است که می‌خواهیم جنگ به پایان برسد. می‌خواهیم کشدار متوقف شود، اما می‌خواهیم به صلحی با دوام و پایدار دست یابیم. نه آن صلحی که فقط چند سال بعد اروپای شرقی را دوباره درگیر مناقشه کند. این همه در حالی است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید هنوز درخواست یا دعوتنامه‌ای برای مذاکرات صلح دریافت نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ چهارشنبه گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تلفنی گفتگو کرد و پس از آن اعلام داشت که مذاکرات در مورد اوکراین به زودی آغاز خواهد شد. در همین حال به گزارش رویترز، کیث کلاک، فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور اوکراین، گفته است که طرح آمریکا برای اوکراین هنوز آماده نشده، اما این موضوع مهم است که روسیه باید در موضوع پایان جنگ با اوکراین دخیل باشد. به گفته فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور اوکراین، ایالات متحده می‌خواهد که روسیه از ائتلاف خود با کره شمالی، چین و ایران خارج شود.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. اما چنان که در گزارش مهرداد میردامادی هم شنیدید، تیم ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، طی روزهای پیش رو راهی عربستان سعودی می‌شوند تا مذاکرات صلح روسیه و اوکراین را آغاز کنند. در همین حال سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ و واکنش‌های مقام‌های اروپایی به سیاست‌های جدید واشنگتن این گمانه را دامن زده که بعد از سال‌ها آرایش سنتی غرب در مقابل روسیه دستخوش تغییری بنیادین قرار گرفته. در گفتگو با تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار در هلند، از او پرسیدم آیا چرخشی تاریخی را در روابط اروپا و آمریکا شاهد هستیم؟
پاسخ به این پرسش یک کلام بله. یک چرخش بسیار بسیار چشمگیر تاریخی را شاهد هستیم. چرخشی که بعد از 70 سال پایان جنگ دوم جهانی که اروپا، ایالات متحده امریکا تلاش می‌کردند پیوندهای نزدیکی با هم دیگه داشته باشند رو به هم می‌ریزه. در حال حاضر اولویت‌ها برای ایالات متحده امریکا کاملا متفاوته و تنها هم مسئله اوکراین نیست. یعنی در حال حاضر همه تلاش می‌کنند که اینها رو سرشکن کنند. به مسئله اوکراین داستان به داوری من رویکرد جهانی ایالات متحده امریکاست. مسئله چین در میانه و مقابله ایالات متحده امریکا با چین و تلاش ایالات متحده امریکا و به ویژه آقای ترامپ برای نزدیکی با روسیه، برای مقابله با چین، همه اینها رو اگر در کنار هم دیگه قرار بدیم، ما شاهد یک تغییر بسیار چشمگیری در چیدمان روابط بین الملل خواهیم بود. اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه که اون کنه به وضعیت تازه‌ای که بدون حمایت قاطع ایالات متحده امریکا باید روابط خودش رو در اروپا و فراتر از اروپا سامان بده.
یکی از نکاتی که از سوی نماینده دولت اخیر آمریکا مطرح شده در قبال روسیه این هست که در گفتگوهای پیش رو بر اتحاد روسیه با کشورهایی از قبیل ایران، کره شمالی و چین هم تمرکز خواهد شد و تلاش خواهد شد که از این اتحاد بین این کشورها جلوگیری بشه، در واقع این روند و این زنجیره‌ای که ایجاد شده قطع بشه. تبعات چنین گفتگویی و چشمانداز چنین رویکردی برای جمهوری اسلامی در ایران چه خواهد بود؟
به درستی به نکته اشاره کردید که از همون روزهای نخست زمامداری آقای ترامپ اینجا و اونجا اشاره میشد که مسئله اوکراین به غایت و به جدی به مسئله ایران گره خورده و بنابراین هر زمانی که طرح اوکراین صلح در اوکراین پیش کشیده میشد نماینده ترامپ در خاورمیانه حضور داشت و بنابراین به داوری من ترامپ تلاش میکنه امتیازهایی به روسیه بده و امتیازهای بسیار چشمگیری به ویژه در مورد ایران از روسیه بخواد و روسیه هم در شرایطی هست نگاه کنید به جراید روسیه به اشاراتی که اینجا اونجا اهل حکومت روسیه دارن چند روز گذشته همه شاهد این که روسیه خودش رو آماده کرده که در برابر مسئله ایران گذشتهایی داشته باشه امتیازهایی به ایالات متحده آمریکا بده و اون چیزی است که در حقیقت ترامپ داره تلاش میکنه جنگ اوکراین رو به مسئله ایران گره بده و سرآخر آنچه که به جد هم باز مطرحه مسئله امنیت اسرائیل. اسرائیل چگونه میتونه امنیت خودش رو پیوند بزنه با صلح اوکراین؟ بنابراین اینجا مسئله ایران به جد مطرح میشه و خالی کردن پشت ایران از طرف جمهوری فدراتیو روسیه.
و با توجه به این چشماندازی که شما الان ترسیم کردید فکر میکنید که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ بازیگری نداره. در من نگاه که میکنیم به صحنه شطرنج که نگاه میکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی چشمش به روابط بیرون از مرزهاست، به روابط بین الملل، به مذاکرات ایالات متحده آمریکا با روسیه هستش، به موضع چین هستش و از این دست. نگاه که میکنیم یک بی سیاستی مطلق رو ما شاهدش هستیم که از این درخت، از این شاخه به آن شاخه، از این موضع و این موضع در حقیقت متغیره. من نمیبینم که در حال حاضر سیاست منسجمی وجود داشته باشه، نه در حوزه مذاکره، نه در حوزه غیر مذاکره، نه در حوزه امتیاز دادن و نه از اینجا. یک بی سرنوشتی مطلق در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفته که جمهوری اسلامی نگرانه که دست به هر کاری بزنه سرآخر بازنده است.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر و تاریخ نگار در هلند. و بار دیگر همراه خواهیم شد با نسرین افشار و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سلام دوباره. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری با بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو جمهوری اسلامی را بزرگترین منبع بی‌ثباتی در منطقه دانست. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، پشت هر گروه تروریستی و هر خشونتی که صلح و پایداری منطقه و مردمان را تهدید می‌کند، ایران قرار دارد. مارکو روبیو اضافه کرد: منظور من از ایران رژیم آیت الله هاست، رژیمی که از حمایت مردم ایران برخوردار نیست. مارکو روبیو همچنین تاکید کرد که ایران هیچگاه نباید به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود، چون در این صورت به گفته او در برابر فشارها مسئولیت خواهد داشت. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل و آمریکا برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی شانه به شانه کنار هم ایستادند. بنیامین نتانیاهو که پس از ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو سخن میگفت تاکید کرد ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. او همچنین به اهمیت راهبرد مشترک اسرائیل و رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد غزه اشاره و تاکید کرد این رویکرد نه تنها اهداف نظامی اسرائیل را تقویت می‌کند، بلکه زمینه همبستگی قاطع با آمریکا را نیز به نمایش می‌گذارد. قیمت برنج ایرانی در روزهای اخیر به بیش از 200,000 تومان در هر کیلو رسیده است. سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برای کنترل بازار اقدام به توزیع 4,000 تن برنج تنظیم بازاری با قیمت 48,250 تومان ارائه کرده است. وزیر جهاد کشاورزی احتکار را دلیل اصلی این افزایش قیمت دانسته. بر پایه برخی آمارها قیمت برنج هاشمی در 4 ماه اخیر 83% افزایش داشته است.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
پس از آن که کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت از شاهزاده رضا پهلوی را پس گرفت، او اعلام کرد که در ادامه سفرهای اروپایی خود همچنان به این شهر در جنوب آلمان سفر می کند. روز گذشته گروهی از هواداران او در مونیخ تجمعی اعتراضی برگزار کردند و امروز نشستی با عنوان همگرایی مونیخ برگزار می شود که هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا هم در آن حاضر است. هانا همینک از طریق تلفن همراه ماست. هانا سلام، از این نشست و شرکت کنندگانش برای ما بگو.
من هم سلام میکنم به تو همم و شنوندگان این برنامه ایستگاه 19. درسته نشست همگرای مونیخ که همکنون هم در حال برگزاری است با حضور شاهزاده رضا پهلوی در حال انجام هست. البته ایشون در بخش ابتدایی نشست بودند و پیش بینی میشه که یک نشست خبری هم برگزار بکنن، اما گروه های مختلفی حدود 25 گروه مختلف در این نشست شرکت کردند. گروه هایی که بیشترین گرایش رو شاید به آقای پهلوی به عنوان رهبر خودشون دارن. اینها میخوان که کنار هم جمع بشن تا به یک راهکار مشترک یا برای هماهنگی بیشتر بخوان که در کنار همدیگه فعالیت بکنن. بر روی یک متنی دارن بحث میکنن، متنی که 10-11 بند داره و شاید بشه گفت 2 ساعت ابتدایی این بحث بیشتر درباره این بود که چگونه بخوان کارشون رو درباره این متن پیش ببرن.
خب حالا قبل از سوال بعدی، بخشی از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو در همین نشست آماده کردیم که اول این تکه رو گوش بدیم و بعد دوباره به شما برمیگردیم.
اساساً این صدای امنیت هرگز نبوده است. بعدش که خاموش بشه، دیدیم که در همین چند روز گذشته در جاهای مختلف این مسائل کاملا نشون داده و همین واسه از این مسائل استفاده می‌کنه. اما یه نقطه دیگه هم هستش که بارها شده با همدیگر که صحبت کرده و جریانات دیگر که در واقع چالشی است که همدیگر اومد میشه و نسبت به هر کسی ناظر عملکرد گروههای سیاسی ایران در این مرحله است. نقطه اول این که اساس کار بر اساس برخورد شایسته دموکراتیک و تولرانس حاشیه‌سازی، جبهه‌گیری و رهبر تلاش های زوجه است کمکی به این اختلاف می کنه، بلکه میتونه حتی عامل پولاریزه شدن این نیروها باشه. من همیشه از همینانم به خصوص طرفداران سرسخت خودم خواستم که در این مرحله وظیفه مهم ملی و فرامسلکی من رو تغییر به نمایندگی جبه جدل خاص نکنم. هدف ما قبل از هر چیزی نجات ایران هست. ما جمع نیستیم که تغییر سرنوشت را بکنیم چه در باب جمهوری و
و بخشی از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی بود. هانا میخوام برامون از نکات اصلی این نشست موسوم به همگرایی مونیخ بیشتر بگی.
من همین صحبتایی که شنیدیم، این صحبت‌های ابتدایی بود که آقای پهلوی تاکید می‌کرد که این رو می‌خواد قبل از اینکه اصلا بحث اصلی پیرامون اون متن مشترکی که این گروه‌ها روش کار می‌کنن، می‌خواست که قبل از کار بر روی اون متن حتی این صحبت‌ها رو مطرح بکنه. خیلی تاکید زیادی مثلا در پاسخ‌هایی که به افرادی که صحبت می‌کردن، اینجا حدود 100 نفری هستن کسانی که اینجا حاضر هستن، مثلا صحبتی که میکرد میگفت که در تجمعات اگر اسم من رو بگم من مشکل ندارم، ولی علاقه ندارم به من پادشاه بگم، به خاطر اینکه اصلا تکلیف حکومت آینده در ایران مشخص نیست و الان باید فضای این باشه که بخوان به اون سمت برن که تازه دوران گذاری باشه که بعد از اون بخوان تعیین تکلیف حکومت بکنن. و در این متنی که اینجا دربارش صحبت میشم، بسیاری از صحبت‌ها راجع به این بود که آیا باید ایشون نقش رهبری رو بر عهده بگیرن یا نه. بسیاری معتقدن که باید ایشون نقش رهبری رو بر عهده بگیره، اما هستن کسانی که میگن که اگر این اتفاق بیفته پیوستن گروه‌های دیگر که الزاماً معتقد به حکومت سلطنتی نیستن یا مشروطه سلطنتی نیستن به این متن مشترکی که اینها دارن اینجا تهیه میکنن سخت میشه. برای همین خیلی بحث این چنینی رو دارن پیش میبرند. اما مهمتر از همه به نظر میاد که از برگزار کنندگان این نشستم که من میپرسیدم، صحبت این بود که کثرت‌گرایی رو ترویج بکنن و صداهای بیشتری بشنون، اگرچه که همین صداهایی که اینجا هستن درباره آقای پهلوی به عنوان یک رهبر به نظر میاد که اتفاق نظر دارند.
ایران اونچنان در جریان خود کنفرانس امنیتی مونیخ خبرساز نبوده هانا، اما در یکی دو نشست در واقع مسیح علی‌نژاد فعال حقوق زنان درباره ایران صحبت کرد. از این نشست ها هم برای ما بگو.
درسته هومن، به هر حال با توجه به وضعیتی که ما در مونیخ پیرامون کنفرانس امنیتی شاهد بودیم، میزان صحبتی که درباره اوکراین، جنگی در اون کشور مطرح بود و حتی مسئله خاورمیانه، نمیتونستی توقع داشته باشی که آنچنان موضوع ایران پررنگ باشه. اگر که چه صحبت راجع به ایران میشد، خانم علی‌نژاد هم در دو نشست حاضر بود. یکی از این نشست ها که امروز صبح برگزار شد صحبت از زنان بود، صحبت خانم علی‌نژاد از پیش از حضور در مونیخ هم این بود که مهمترین پیامی که داره اینه که باید کشورهای غربی صدا رو به مردم ایران بدن و اجازه ندن که حکومت جمهوری اسلامی پلتفرم‌های بین‌المللی داشته باشه، که می‌دونیم ایران دولتش امسال به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نشد و این سومین سالی بود که در این کنفرانس حاضر نبود.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود، خبرنگار رادیو فردا از مونیخ. دو شهروند بریتانیایی جدیدترین کسانی هستند که حکومت ایران با اتهامهایی که امنیتی خوانده شده بازداشت شدند. روی کردی که تازه نیست و جمهوری اسلامی سالهاست از آن برای رسیدن به اهداف و منافع خود استفاده می کند. سعید جعفری گزارش می دهد.
یک زوج بریتانیایی تازه ترین اهداف سیاست جمهوری اسلامی در دستگیری شهروندان خارجی و یا دوتابعیتی هستند که به ایران سفر می کنند. رویکردی که از آن تحت عنوان دیپلماسی گروگانگیری یاد می شود و مقام های حکومت ایران پس از دستگیری این افراد را در ازای دریافت پول و یا آزادی کارگزاران زندانی خود در کشورهای غربی رها می کنند. کرک و لینسی فورمن، زوج جهانگردی که ده دیماه از ارمنستان وارد ایران شده بودند، مدتی است در ایران زندانی و سفیر بریتانیا هم در کرمان. با این دو که قصد داشتند در ادامه سفر خود به پاکستان و در نهایت استرالیا بروند، دیدار کرده است. رسانه‌های حکومتی در ایران مطابق معمول اتهام این افراد را موارد امنیتی عنوان کرده‌اند و جزئیات چندانی در این رابطه منتشر نشده است. اما این زوج اولین کسانی نیستند که با این سیاست جمهوری اسلامی دستگیر می شوند. چندی پیش چچیلیا سالا، روزنامه نگار ایتالیایی که با ویزای خبرنگاری به ایران رفته بود، در تهران دستگیر شد. اتفاقی که چند روز پس از آن رخ داد که یک شهروند ایرانی در شهر میلان و به درخواست آمریکا به اتهام نقش داشتن در تأمین قطعات صنایع پهبادی سپاه پاسداران بازداشت شده بود. سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی البته جدید نیست و حتی از نخستین ماه‌های برقراری این حکومت جدید از سوی مقام‌های مسئول پی گرفته شده است. حمله به سفارت ایالات متحده در آبان 1358 و نگهداری دیپلمات‌های آمریکایی برای 444 روز به جهان نشان داد که حکومت جدید در ایران از این رویه برای رسیدن به اهداف مد نظر خود استفاده می‌کند. در طول این دهه ها فهرست دستگیری های ایرانیان دوتابعیتی و یا شهروندان غربی هر سال طولانی تر شده و دولت های غربی هم ظاهراً چاره ای نداشتند جز اینکه برای آزادی شهروندان خود به این بازی جمهوری اسلامی تن بدهند. در مقابل البته در کنار سایر سیاست های جمهوری اسلامی، تهران روز به روز بیشتر به عنوان مقصدی خطرناک برای غربی هایی که می توانستند برای یک سفر گردشگری به ایران سفر کنند تبدیل شد. در چنین شرایطی رقابت‌های سیاسی داخلی به ویژه در ادواری که دولت‌های میانه‌رو و یا اصلاح طلب در سر کار بودند نیز شدت می‌گرفت و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی وابسته به سپاه پاسداران برای زمین‌گیر کردن دولت وقت از خارجی‌ها و دوتابعیتی‌ها استفاده ابزاری می‌کردند. کسانی مثل جیسون رضاییان، نزار زاکا، سارا شورت، کایلی مور گیلبرت و بسیاری دیگر پس از تحمل حبس‌های طولانی مدت توانستند از ایران خارج شوند. برخی هم مثل چچیلیا سالا خوششانس بودند که معامله بین تهران و روم خیلی زود به نتیجه رسید و با آزادی محمد عابدینی در ایتالیا این روزنامه نگار جوان توانست به روم برگردد. اما همه کسانی که جمهوری اسلامی آنها را به عنوان مهره معاملات خود در نظر می‌گیرد، انقدر خوششانس نبودند. بعضی‌ها مثل نازنین زاغری سال‌ها در حبس ماندند تا بریتانیا حاضر شود درخواست‌های ایران را برآورده کند. برخی هم مثل اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی 34 ساله، بیش از 2 سال است که در ایران زندانی است و هنوز هم مشخص نیست چه زمان از این دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی جان سالم به در خواهد برد.
از سعید جعفری میشنیدید. اما در حالی که مدت زیادی از بازگشت چچیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در تهران به خانه نگذشته است، همونطور که شنیدید یک زوج بریتانیایی در ایران بازداشت شدند. نام زوج بازداشت شده کریگ فورمن و لینزی فورمن ذکر شده. رویه‌ای که پیشتر با بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا خارجی در ایران انجام شده و برخی از آن با عنوان سیاست گروگانگیری یاد می‌کنند. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، نخست از او پرسیدم به رغم هزینه‌ها و تبعات چون این رویکردی از سوی جمهوری اسلامی، تکرار این روند بر چه مبنایی انجام می‌شود؟
جمهوری اسلامی ببینید اساساً قید افکار عمومی حیثیت سیاسی خودش رو در داخل و خارج زده. یه سیاست تهاجمی بی‌منطق و ضد ملی در رابطه با جهان و به ویژه غرب داره که یکی از اجزای اون هم گروگانگیری است. البته این فقط معطوف به دهه اخیر نیست. از دهه 60 یعنی 4 دهه پیش هم در لبنان و در منطقه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خودشون رسن و یا با هدایت جمهوری اسلامی گروگانگیری میکردن برای اهداف سیاسی. خب در مرحله اول من واقعا باید اظهار تأسف بکنم. انقلابی که میگفتن رهبرانش میخواد معنویت مردم رو ارتقا بده، حالا به یه اعمال ضد بشری و ضد وجدان انسانی دست میزنه. یعنی آدمای بیگناهی رو دستگیر میکنه، مثل همین زوج دوچرخه سواری که اینا یه توری داشتن از کشورهای مختلف عبور کردند و میخواستن از ایران هم عبور بکنن که بازداشتشون کردن. و اینها خب بیشتر برای اهداف سیاسی امنیتی است، یعنی برای باجگیری و برای آزاد کردن زندانیانی که جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه داره و طبق قوانین صالحه در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شدن، حالا به اتهام‌های مختلف، عموما سیاسی امنیتی و دور زدن تحریم‌ها یا فروش کالاهای ممنوعه به جمهوری اسلامی یا اساساً مأموریت‌های امنیتی که رفتن اونجا مثلا مخالفین رو ترور کنن یا بمب‌گذاری بکنن در مثلا میتینگ مجاهدین و اینا بازداشت شدن، بجز موارد واقعا استثنایی مثل که برای وصول مطالبات مالیشون بوده، مثل خانم زاغری که قاضی دادگاه هم صریحا بهشون گفته بود تا انگلیس پول اون قدیم بدهی قدیمیش که در تو خرید تانکای انگلیسی در زمان شاه هست و به ما نده ما آزادت نمی کنیم. بجز موارد بسیار استثنایی در بقیه موارد همیشه برای باجگیری در جهان بوده و در منطقه.
حمید نوری، اسدالله اسدی، محمد آبدینی چند نمونه از شهروندانی هستند که وابسته به جمهوری اسلامی بودند، مقامهایی داشتند، مسئولیتهایی داشتند در جمهوری اسلامی و اینها در اروپا بازداشت شده بودند و در پی اقدامهای مشابه از سوی جمهوری اسلامی اینها به ایران برگردانده شدند. آیا می توان نتیجه گیری کرد که این سیاست و این رویه جمهوری اسلامی در بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی تا به امروز برای جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده؟
بله متاسفانه، یعنی چون این ابزار کار کرده و جامعه هم باج داده و شاید هم خب در یه وضعیت‌های تراژیکی قرار گرفتن دولت مردان غربی، یعنی شهروندان حالا یا دو ملیتی ایرانی خارجی یا اساسا شهروند خودشون اینجا گروگان بوده و در یه وضعیت تراژیکی باج دادن. اما ببینید به هر حال باید این راهکار براش پیدا بشه. این راهکار، یعنی این روش جمهوری اسلامی روشی است در سطح مثلا دوزای دریایی سومالیایی و در این سطح خب هم نیازمند قوانین سفت و سخت بین المللی هستیم که واقعا کشورها و نیروهای و هر جریانی که دست به این اقدام ضد انسانی میزنه رو واقعا نقره داغش بکنه و خوبی ابزار مکملش هم فشار افکار عمومی رسانه و شبکه‌های اجتماعی است که بعضا جواب داده. من اینجا یک حاشیه‌ام بزنم. ببینید همین اتهامات کثیف و وحشتناکی که میزنن خانم مثلا زاغری سر شبکه جاسوسا بوده یا هر بنده خدایی رو دستگیر میکنن میگن که جاسوس بوده و نمیدونم از شبکه خواست شبکه سازی در ایران بکنه، این بدتر از این اتهامات رو به فعالان سیاسی و مدنی داخلی میزنن که واقعا بی‌پناه‌تر از خارجی‌ها هستن. مثل پرونده محیط زیستی ها، پرونده ترور کارشناسان و مریا مثلا تخریب مراکز هسته‌ای که آقای مازیار ابراهیمی اون رو افشا کرد که تحت چه شکنجه هایی مجبور به اعتراف شده. یعنی این یه شیوه یک دستی است در جمهوری اسلامی و در داخل حالا مثلا سالیان سال افراد رو بازداشت میکنن، نگه میدارن، یا مثلا در پرونده محیط زیستی ها خب یه استاد شریف دانشگاه کشته شد و این ابزار در دنیا هم داره کار میکنه برای جمهوری اسلامی. ولی نتیجه واقعا یه نتیجه دیگه هم که باید بگیریم اینه که این سیاست هدف وسیله رو توجیه میکند و ما بایستی به عنوان نیروهای مخالف خودمون دست به این رفتارا نزنیم، تهمت و تخریب. حالا جمهوری اسلامی فیزیکی هم گروگان میگیره، ما تو فضای اپوزیسیونی به راحتی تهمت و تخریب بکنیم و اینکه خب هدف وسیله رو توجیه میکنیم، ما خب رقیبمون رو تخریب کنیم. ما از وقتی وجدانمون به درد میاد از این رفتاری که جمهوری اسلامی میکنه، دین فروشان دنیا پرست میکنن، بایستی ازش یک نتیجه عملی هم بگیریم و اون این است که ما خودمون دست به این نوع رفتارها نزنیم و برای مخالفان و اپوزیسیون هم هدف وسیله رو توجیه نکنند.
در مقابل انتقادها گفته میشه که دولت‌های غربی وظیفه حفظ جان شهروندانشون و بازگرداندنشون از زندان‌های جمهوری اسلامی رو دارن، یعنی اونها در واقع طبق منافع ملی و وظیفه خودشون عمل میکنن.
واقعا باید یک فکر جهانی بشه، سازمان ملل واقعا یک قانونی تصویب بشه که نقره داغ بکنه این حکومت‌ها رو. یعنی مثلا چیزای ورزشی که مثلا محروم میکنن، جریمه‌های سنگین میکنن، جمهوری اسلامی دیگه اساسا به سمت این روش نره. من فکر میکنم بجز این راه حل دیگه ای وجود نداره و صرفا نقد و اعتراض و بیانیه و تظاهرات نمیتونه مؤثر باشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه. پس از برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع روز پنجشنبه مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به 15 سال حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، تعدادی از معترضان و بانیان کارزار رفع حصر بازداشت شدند و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. اکبر دانش سرارودی از مجروحان جنگ ایران و عراق که به روایت همسرش ساعتی پیش از تجمع خودروی او دچار سانحه مشکوک و به بیمارستان منتقل شد، اما امروز پس از مراجعه به بیمارستان به او گفتند که همسرش در بیمارستان حضور ندارد. ابتدا صدای طیبه حسنلو همسر دانش سرارودی را بشنوید که در وبسایت کلمه منتشر شده.
طیبه حسنلو هستم، همسر اکبر دانش سرارودی. امروز صبح یک شنبه 28 بهمن 1403 که برای ملاقات همسرم آقای دانش سرارودی به بیمارستان آیت الله صدوقی اصفهان مراجعه کردم، عوامل انتظامات بیمارستان به من گفتند ایشان که الان در بیمارستان نیستند و مرخص شدند، کارت همراه بیمار را از من گرفتند. با توجه به تصادف ساختگی که در پی فراخوان ایثارگران و جانبازان برای رفع حصر در دانشگاه تهران داده شده بود، در تاریخ 24 بهمن ماه در اصفهان توسط عوامل مشکوک انجام گرفت. وضعیت جسمی و شدت صدمات وارده به ویژه به قلب ایشان که منجر به استندگذاری شده است، مسئولیت حفظ سلامتی ایشان به عهده حاکمیت و نیروهای امنیتی است. ایشان رزمنده و ایثارگر با سوابق 138 ماه حضور در خطوط مقدم می باشد. از مسئولین توقع می رود هرچه زودتر مقدمات آزادی ایشان و آرامشش را فراهم نمایند.
صدای طیبه حسنلو همسر اکبر دانش سرارودی را شنیدید. درباره بازداشت چهره‌های مهم کارزار رفع حصر، دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی را در ادامه خواهید شنید.
آخرین خبرهایی که ما داریم از بازداشت شدگان تجمع 25 بهمن این هست که اون چند صد نفری که در اون روز بازداشت شدن به تدریج آزاد شدن. بعد از بازجویی ها گزارش هایی هم از بازجویی هاشون منتشر شده، اما وضعیت برگزار کنندگان اصلی این کارزار پیچیده است. آقای رحیم قمیشی در بازداشت همچنان بدون اینکه اتهامش رو مشخص کنن و صورت روشنی از پروندهش وجود داشته باشه برای خانوادهش و نزدیکانی که دارن دنبال میکنن. اما پرونده آقای دانش سرارودی از این جهت متفاوت و البته خطرناکه که او ساعاتی پیش از آغاز تجمع رفع حصر خودروی او دچار سانحه ای شد که بنابر روایت همسرش این سانحه ساختگی است. همسرش خیلی روشن اعلام کرده که از مهاجمان به خودروی او عکس برداری کرده، اما پلیس آمده و این عکس ها ضبط شده. خانم حسنلو همسر آقای دانش سرارودی میگه اون فرد مهاجم رو شناخته، او یکی از کسانی بود که پیشتر برای بازداشت به خانه اونها آمده بوده. به هر حال او چون جانباز جنگ بوده، بعد از 38 ماه حضور در جنگ دچار حمله قلبی شده بعد از این تصادف و به سیسیوی بیمارستان صدوقی منتقل شده. اما امروز صبح که همسرش به بیمارستان مراجعه کرده، انتظامات بیمارستان به او گفتن که او دیگه در اینجا نیست، ادعایی که ما رو با ناپدید شدن او مواجه میکنه. روایت خانم حسنلو نشون میده که این ماجرا نیاز به یک کمیته حقیقتیاب داره، چون ما با یک ترور مواجهیم اگر این تصادف ساختگی باشه. و حالا که بیخبری از وضعیت او هم به این تصادف اضافه شده، هشداری است برای ضرورت پیگیری این پرونده به ویژه از طرف نیروهای سیاسی. ما همزمان با مهار تجمع 25 بهمن نوعی سکوت هم در نیروهای سیاسی میبینیم که حالا این روزها به عنوان اصلاح طلبان روزنه‌گشا بیشتر اونها رو میشناسیم. بعضیشون هم به صراحت نوشتن که موافق با تجمع برای رفع حصر نبودن. به نظر میرسه که حکومت ممکنه از این سکوت و همراهی اونها استفاده بکنه و چون نوعی مسئولیت ناپذیری هم از طرف دولت مسئول پزشکیان میبینیم، از طرف وزارت کشور او، وزارت اطلاعات او، اگر این نشانه ها جدی گرفته نشه ممکنه خبرهای خوبی درباره برگزار کنندگان کمپین رفع حصر در راه نباشه.
محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر سیاسی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در حالی که دوره دیگری از جشنواره موسیقی فجر در ایران روز یکشنبه به پایان رسید، برخی از چهره‌های مطرح با انتشار پیام‌هایی به این جشنواره انتقاد کردند. هنرمندان معترض چرا به این جشنواره معترضند و اساساً عملکرد این جشنواره در سال‌های گذشته چگونه بوده؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
جشنواره موسیقی فجر که یکی از جشنواره‌های حکومتی است که هر سال به مناسبت سالگرد انقلاب ایران برگزار می‌شود، در سال‌های گذشته هیچگاه نتوانسته از همه رشته‌های موسیقی ایرانی نمایندگانی را در خود جای دهد. همچنین همواره انتقادهایی به این جشنواره مطرح بوده، اما امسال انتقاد دو چهره بیش از همه خبرساز شده است. حسین علیزاده، نوازنده و آهنگساز مطرح ایرانی، در واکنش به تقدیر از او در جشنواره موسیقی فجر شدیداً از این جشنواره انتقاد کرد. او در بیانیه نوشت که همه افتخارم در موسیقی ایران همواره عدم حضور در جشنواره موسیقی فجر بوده است. آقای علیزاده جشنواره موسیقی فجر را یک جشنواره فرمایشی خواند که نه هنری است و نه در حد و اندازه هنر. پس از علیزاده، محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ نیز واکنش مشابهی به ذکر نامش در جشنواره موسیقی فجر نشان داد و در پیامی نوشت: نه راضیم به چنین چیزی و نه علاقه‌ای به شنیدن نام خود در چنین موقعیت‌ها و محافلی دارم. ادیب رستمی، نوازنده، به رادیو فردا میگوید که چنین موضع‌گیری‌هایی محدود به افراد خاصی نیست و خیلی از موسیقیدانان از جشنواره فجر انتقاد دارند.
تمام اساتید گرانقدر موسیقی ایرانی در طی این سالها همیشه این موضع رو داشتن و هیچ وقت این جشنواره متعلق به اهالی موسیقی نبوده و همونجوری هم که استاد حسین علیزاده گفتن یه جشنواره مناسبتیه و فرمایشیه. دلیلش خود موسیقی نیست برگزار شدنش، دلیلش چیز دیگه‌ایه که خب مشخصه. در هیچ جایی از دنیا، در واقع حداقل کمتر جایی از دنیا میتونیم آدم جشنواره‌ای رو پیدا بکنن، جشنواره موسیقی که دلیل برگزار گذاریش چیزی غیر از موسیقی باشه. همه جای دنیا جشنواره‌های معتبر موسیقی در دنیا، دلیل برگزاریش موسیقیه. مردم میان که موسیقی با کیفیت ببینن و گوش بکنن و به همین واسطه است که خب هنرمندان مطرح دنیا میرن به جشنواره‌های مختلف موسیقی و به این واسطه خب اعتبار به اون جشنواره‌ها داده میشه. ولی خب این داستان هیچ وقت در جشنواره موسیقی فجر همچین چیزی نبوده و همین دلیل هم هست که در این 40 و اندی سال شما نمیبینید که اساتید موسیقی ایرانی در این جشنواره شرکت کرده باشن. اگر موردی هم بوده حالا خیلی خیلی نادر بوده.
اما این اولین بار نبود که چهره‌های مطرح موسیقی انتقادهایی را علناً علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند. پیشتر خود آقای علیزاده در مراسمی در خانه سینمای ایران گفته بود:
به هیچ وجه از مسئولین انتظار نداشته باشید. مسئولینی که تا به حال در مسئول هنرها بودن کلن کسانی بودن که اگر که مثلا مسئول موسیقی بودن از دوران طفولیتشون من میشدن که موسیقی گوش کنن و اومدن دانشگاه، حتی ممکن در حوزه درس خونده باشن، در کجا درس خونده باشن، همیشه یک فعل حرام دنبال یک هنری بوده و اون موسیقی بوده. بعد این مسئول یعنی این شخص یواش یواش به جایی میرسه که میاد در یه دولتی میشه مسئول و چجور میشه که از این مسئول که از اول فعل حرامی رو فکر میکرده به اسم موسیقی هست و یا اینکه اصلا من میشده از این که یه همچین هنری رو اصلا باهاش رابطه داشته باشه، حالا بیاد در مقام مسئول بخواد برای موسیقی کاری بکنه. من فکر میکنم که همینطور که خانه سینما الگوی بسیار بسیار خوبی است، اون هنرمنده که باید جامعه را ارشاد کنه، وزارت ارشاد نیست، هنرمند باید اون وزارت خانه را ارشاد کنه.
موسیقی ایران گرچه پیش از انقلاب به ویژه در رشته موسیقی پاپ شکوفا شده بود، اما پس از انقلاب با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شد. آقای رستمی می‌گوید که همین محدودیت‌هایی که تاکنون نیز ادامه دارد موجب شده که اساساً جشنواره موسیقی از کارکرد اصلی خود خارج شود.
همچنان هم ادامه داره این ماجرایی که آیا موسیقی باشه نباشه، چقدر باشه، در تلویزیون ساز نشون بدیم ندیم، همه اینها سر جاشش تغییر نکرده. مجوز گرفتن برای کنسرت، آلبوم، همه اینها گرفتاری‌هایی که هیچ وقت در هیچ کدوم از دولت‌هایی که اومدن حل نشده. حالا شدت و حدتش ممکنه در یه سری دولت‌ها کم و زیاد شده باشه، ولی هیچ وقت شرایط بهتری به وجود نیامده. در حالی که خب موسیقی ما موسیقی بسیار غنی و همه جای دنیا احترام میذارن به این موسیقی، ولی شرایط در داخل کشور متاسفانه اینطوریست. به نوعی خیلی خنددار و جالبه که در طی سال هیچ حمایتی، هیچ اتفاق مثبتی در مورد موسیقی و اهالی موسیقی نمیفته. در یک دوره کوتاه 10 روزه یه جشنواره برگزار میشه که میان در مورد موسیقی میخوان حالا مثلا صحبت بکنن یا بیان از استاد علیزاده بخوان مثلا تقدیر بکنن، که خب همینجوری که خودشون هم به خوبی اشاره کردن که ایشون به هیچ عنوان نیاز به همچین اتفاقی نیاز ندارن بهش.
اجراهای ششمین و آخرین روز 40مین جشنواره موسیقی فجر در روز یکشنبه به سیمین قانم خواننده زن تقدیم شده است. این در حالی است که حذف صدای زن در موسیقی پس از انقلاب ضربه مهلکی را به موسیقی ایران زد و پرونده سازی برای پرستو احمدی خواننده زن به دلیل برگزاری یک کنسرت خیالی بدون حجاب اجباری یکی از آخرین نمونه ها از سرکوب زنان در عرصه موسیقی ایران است.
مصطفی خلجی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بشنوید از مطالعه‌ای تازه که پژوهشگران چینی انجام دادند که نشان می‌دهد خوردن غذا در ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مطالعه‌ای تازه که توسط پژوهشگران چینی انجام شده نشان می‌دهد خوردن غذا از ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. محققان می‌گویند دلیل افزایش این خطر تغییرات در میکروب‌های دستگاه گوارش است که منجر به التهاب می‌شود و به سیستم گردش خون آسیب وارد می‌کند. این مطالعه دو بخشی که مورد داوری دقیق قرار گرفته به شواهد رو به افزایش در مورد خطرات مرتبط با خوردن غذا از ظروف پلاستیکی افزوده است. دانشمندان پیشتر نیز نسبت به ارتباط مواد شیمیایی پلاستیک‌ها با بیماری‌های قلبی هشدار داده بودند. پژوهشگران این مطالعه را با بررسی فراوانی استفاده از ظروف پلاستیکی توسط بیش از 3000 نفر در چین و امکان ابتلای آنان به بیماری قلبی آغاز کردند. سپس آب نوشیدنی را در دسترس موش‌ها قرار دادند که در ظروف پلاستیکی بیرون بر جوشانده شده بود و مواد شیمیایی آن در آب نفوذ کرده بودند. داده‌های حاصل نشان داد که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی فراوان موجود در پلاستیک‌ها به طور قابل توجهی با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است. پلاستیک‌ها شامل حدود 20000 مواد شیمیایی هستند که بسیاری از آنان خطرات بهداشتی دارند. این مواد شیمیایی اغلب در غذا و بسته‌بندی‌های غذایی یافت می‌شوند و با مشکلات متنوعی از جمله سرطان و آسیب‌های تولید مثلی مرتبط هستند. پژوهشگران این مطالعه همچنین هشدار دادند که مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها هنگامی که با محتویات داغ تماس پیدا می‌کنند، با نرخ بسیار بالاتری نشت می‌کنند. این مطالعه همچنین به تحقیقات پیشین اشاره می‌کند که نشان داده بود وقتی ظرف پلاستیکی در مایکروویو قرار می‌گیرد، تا 4,200,000 ذره میکروپلاستیک از هر سانتی متر مربع آن نشت می‌کند. با اینکه این مطالعه توصیه‌ای در مورد چگونگی حفاظت از مصرف کنندگان ارائه نداده است، اما کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند باید از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی در خانه یا اضافه کردن غذای داغ به ظروف پلاستیکی خودداری کنید و هیچ چیزی را در پلاستیک پخت و پز نکنید. جایگزین کردن بسته‌بندی‌های پلاستیکی خانگی با ظروف شیشه‌ای، چوبی یا فولادی نیز توصیه شده است. پژوهشی دیگر نیز اخیراً نشان داده بود ذرات ریز پلاستیکی حتی به مغز انسان نفوذ کرده‌اند و پژوهشگران با نمونه برداری از مغز انسان‌هایی که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبد شکافی شده بودند، دریافتند که میزان ذرات ریز پلاستیکی در مغز 50% افزایش پیدا کرده است.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه در این یک ساعت همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.